دلیل دومی، سومین دلیل که دومین مورد در نهج البلاغه بود، اون را بررسی کردیم و مطالبش را عرض کردیم. عهد مالک بود، بعدم خطبه 34 که به تأدیب و کمکی ما تعلمو. عمده یه جهاتی هم که در این نهج البلاغه بود، این جمله در خطبه 34 بود، عرض کردیم. بدون اینکه حالا من اهم و مهم قطعی اینجا قرار بدم، بعضی از ادله دیگه هم رو عرض میکنم. دلیل چهارم که در غرر و درر آمده، در عرض شود که در غرر آمده که در اون حدیث 61-99 داره که علی الامام ان یعلم اهل ولایتهی حدود الاسلام و ایمان. این حدیث خب طبعا معتبر نیست، برای اینکه به طور کلی غرر و درر متاسفانه اسنادش ساقط شده، سندی ذکر نشده، ولذا هیچ جای دیگه بحث سندی مهمی اینجا ما نداریم. از آن دلالت در این جمله اینه، علل امام ان یعلم اهل ولایتهی حدود الاسلام و الایمان، ان یعلم اهل ولایتهی حدود الاسلام و الایمان. این از رز دلالت نکاتی هست که واضحه و منم سریع عرض میکنم. یک نکته این است که این دلالت، این روایت دلالت بر الزام میکنه، علل امام ان یعلم، این ظاهرش الزامه، البته صراحت در وجوب نداره، ولی با مقدمات حکمت و اطلاق حمله بر وجوب میشه. این که میگه بر ذمه اوست، بر او هست چنین کاری انجام بده، میشود در مستحبم به کار بره، ولی ظهور اولیه و اصلیش بنابر مقدمات حکمت و اطلاق همون وجوبه. علل امام هر جایی هم در روایت بیاد که علیه ان یفعل کدا، ان یعمل کدا، این وضع بر ذمه است و مفید وجوبه و اصلا احکام الزامی یعنی داره بر ذمه قرار میده بدون هیچ. این یک مطلب که ظهور در وجوب داره. مطلب دوم اینه که در اینجا این روایت ما در بحث تعلیم مورد بحث قرار دادیم، الانم این تعلیم رو میگه، یعنی یعلم اهل ولایتهی حدود الاسلام و الایمان، به اونها بیاموزد، آموزش بده، وظیفه آموزشی را داره میگه. اون وقت سوال اینه که آیا شامل وظایف تربیتی و عرض شود تزکیهی و تربیتی و اینها میشود یا نه؟ خب ابتداعا ممکنه بگه نه، این مربوط به تعلیمه، یعنی وظیفه امام و حاکم اینه که آموزش بده این حدود اسلام و ایمان را. این ابتداعا احتمال اول قوی تره، ولی ممکنه کسی بگوید که همینی که الان در بحث قبل داشتیم میگفتیم، یکی بعد از پایان بحث من به یکی از دوستان نکته‌ای گفتم که الان مصداقش اینه. من این کبروی قصه رو که بحث قبلی بود کاملش عرض بکنم. در بحث قبلی الان ما در مکاسب این رو عرض میکردیم که اصل در عناوینی که در ادله وارد بشه موضوعیته. اینو الان داشتیم بحث میکردیم، یعنی وقتی در لسان شارع یا لسان هر کس دیگری، این قاعده عقلایی است دیگه، یک کلمه ای وارد بشه، اصل اینه که این کلمه خودش موضوع حکمه، نه اینکه روحش چیز دیگری است، نمیدونم مشیر به یه عنوان دیگری است. نمیشود خصوصیت وارد در یک عنوان و لفظ را اسقاط کرد، بگیم نه این خصوصیت نداره. اصل در عناوین موضوعیته. این از اون چیزاییه که حالا تو اصول مستقل بحث نشده، ولی بسیار اصل مهمه و پراکنده تو اصول آمده، حتما باید در اصول خود این به عنوان یه اصل مجزا روش کار بشه و برای خیلی هم احتمالاً مطالب خیلی منقح‌تری هم بشه در آورد. در حال این اصل عقلایی است. مثل اصالت الحقیقه، مثل چی میشه چی، یه اصلی داریم اصالت الموضوعیه. وقتی که شارع میگه الخمر و لا تشرب الخمر، یعنی خمر موضوعه. وقتی که میگوید اکرم العالم، یعنی خود عالم موضوعه، نه اینکه عالم به خاطر یه چیز دیگری، به خاطر اینکه مثلا انسانه، نه، خود عالم به ما هو عالم، خمر به ما هو خمر، موضوعیت داره. این اصالت الموضوعیه میگه. کی ما از اصالت الموضوعی خارج میشیم و چیز دیگه رو موضوع قرار میدیم، یعنی میگیم این عنوان موضوعیت نداره؟ در چند حالته که الان دوتاش رو قبلا میگفتیم در بحث قبل. یکی اونجایی که علت در دلیل باشه، مثلا بگه لا تشرب الخمر، اگه همین اندازه باشه یعنی خمر موضوعه، ولی وقتی گفت لعنه مسکر، یعنی خمر دیگه موضوع نیست، مسکر موضوعه، خمر مصداق موضوعه نه موضوع، اون وقت العلت و تعمم و تخصص میشه، چون موضوع شد اون. این تا وقتی که مصداق اون باشه میشه حرام، اگه مصداقش نباشه دیگه از دلیل خارج میشه. این یک. دوم این که علت به معنای لغوی در کلام نباشه ولی به منزلت تعلیل باشه، یا عرض شود که یعنی بدون ادوات تعلیل باشه، ولی عرف میفهمه که این در جای تعلیله ولی ادوات تعلیل نیست. اینم دو. سوم اونیست که باز در بحث قبلی میگفتیم، اونیست که جاییست که عرض شود که در دلیل یک کبرای کلی بیاد. این حالا یا سومه یا به منزلت تعلیل، خیلی فرق نمیکنه. مثلا این مثالی که قبلا میگفتیم، این دو سه موردیست که میاد اصالت الموضوعیه قید میخوره، یعنی موضوع از موضوعیت و استقلال در موضوعیت ساقط میشه، موضوع میشه چیز دیگه ای، اونی که در علت اومد یا در به منزلت تعلیل آمد یا در اون کبرای کلی آمد. چهارمین یا وجه دیگه همین القای خصوصیته، و اونی که نه علتی نیست، به منزلت تعلیل هم نیست، عرض شود که و کبرایی هم تصریح نشده در کلام که بیاد بگه اون موضوعه، ولی متفاهم عرفی اینه که این موضوعیت نداره. این که اومده در دلیل آمده از حیث یک چیز دیگری است. عرف اینجوری میفهمه، میفهمه که این موضوعیت نداره. عرض شود که مصادیق اینم همون جا، همه مواردی که ما در حقیقت میاییم الغاء خصوصیت میکنیم یا تنقیح منات میکنیم اینه، ولو اصل موضوعیته، یعنی هر کلمه ای که در کلام شارع میاد خود اون موضوعه، اما گاهی یک مناسبات حکم موضوع و ارتکازات قوی و عقلایی سلام علیکم وجود داره که اینا میاد میگه که اینی که تو کلام ظاهرش این وارد شد این موضوعیت نداره، اصلش یه چیز دیگری است. وقت این البته باید قرائنش قوی باشه که ما بگیم این را اونی که در کلام اومده از موضوعیت برداریم و تنقیح منات بکنیم، بگیم که منات اصلی اون قصه است، اون چیز دیگری است که در لفظ نیامده. که همه جایی که میگیم تنقیح منات یا الغای خصوصیت یعنی همین، یعنی داریم از اصالت الموضوعیه فراتر میریم، یعنی خارج میشیم، میگیم موضوع یه چیز دیگه است که اون موردم رو میگیره. این منطبق باید اطمینان باشه، اگه اطمینان نباشه میشه قیاس، میشه استنباط بی پایه، چون اصل موضوعیت. حداقل در مواردی دیگه این از موضوعیت میره کنار، در مواردی، حالا کلی هم نمیخوام بگم. خب این حالا بحث اصولیه که من اشاره‌ای بهش کردم و تفسیرش در جای خودش. حالا برگردیم در نکته دومه در این حدیث غرر که داره ان یعلم اهل ولایته. ممکنه کسی بیاد بگه که این یعلم اهل ولایته که اینجا آمده اصلا این تعلیم موضوعیت نداره، ارتکاز و مناسبات حکم موضوع، میگه که اونی که مطلوبه اینه که افراد بیان معتقد به اینها باشند، در عمل به این امور اقدام بکنند، یعنی اون بعد اعتقادی عملی که جنبه تربیتی داره اون مطلوب اصلیه. این که میگم تعلیم بده از باب مقدمه است، ولی این موضوعیت نداره. این حرف رو ممکنه کسی اینجا بزنه، به که موضوعیتی برای تعلیم وجود نداره، بلکه تعلیم که اینجا آمده از حیث اینه که میخواد افراد متدینی باشن، پایبند به شریعت باشن در اعتقاد و اخلاق و عمل، اون مطلوبه. منتها از باب این که برای رسیدن به اون پرورش انسانهای متدین باید آموزش داد، این آموزش را آورده. آموزش به عنوان مقدمه است که موضوعیت نداره، موضوعیت مال اون چه هست. این یک وجهه که در واقع ان یعلم اهل ولایتی حدود الاسلام و ایمان، که میگه قواعد اسلام و ایمان و شرایط و حدود اینها رو بهشون یاد بده، این یاد دادن که موضوعیت نداره، میخواد اینا پایبند به اینا باشن. و لذا روح این موضوع همون پایبندیه. این ممکنه کسی اینجور بگه، یا اینکه بیاد حالا این یه نوع تنقیح مناطه برای اینکه بریم موضوع رو عوض بکنیم. اینکه گفتم همیشه البته موضوع عوض نمیشه، گاهی اینطور احتمال میدم اینجا اینطور باشه، احتمال هم داره که نه، بگیم این یعلم درسته، ولی ما وقتی یعلم از وظایف اوست، قطعا به طریق اولا یا به الغای خصوصیت، قطعا اون تربیت هم از وظایف اوه. ولی اون که حالا خود یعلم رو از موضوعیت اسقاط نکنیم، ولی بگیم این موضوعه، ولی یه موضوع دیگر هم هست. این دو چی هست؟ این در حقیقت ما اونجایی که میگیم این سوالی که شما من گفتم همیشه اینطور نیست، همین دارم عرض میکنم که گاهی الغای خصوصیت و تنقیح منات طوری است که موضوع این موضوع وارده در دلیل رو اصلا میندازه از موضوعیت، میگه موضوع اصلی اونه. گاهی که نه، اینو از موضوعیت نمیندازه، میگه ولی یه چیز دیگری هم هست که مثل اینه، قطعا مثل اینه، نباید تفاوت داشته باشه، یعنی موضوع جدیدم رو ملحق به این میکنه. هر دو احتمال در اینجا وجود داره. حالا اینا دیگه بحثای دقیق ترش در اصوله. اصول رو خوب بخونید ها، یعنی گیرای ما خیلی هاش تو اصوله، اصول خوب خونده نشده. بله، بله بله بخونم دیگه. بله، حالا این دو تا وجه اینجا هست و در این حال ممکنه کسی هر دو وجه رو جواب بده، بگه که تعلیم آموزش دادن رو میخواد بگه وظیفه اوست، بقیهش به خودشون. این شده مقبولی نیست، یه نیست که از عرفی مقبول نباشه. این اگر واقعا شارع بگه که من اونی که عنایت دارم روش اینه که این کار تعلیمی و آموزشی رو حکومت انجام بده که شرایط دین و اسلام و اینا رو بیان بکنه، اما عملش و چیزای دیگهش اون دیگه رو روال خودش، امر معروف نهی از منکر عمومی که او هم یکشه دیگه، وظیفه خاصی نداره. این احتمالش وجود داره، اینجور نیست که یه چیزی باشه که بگه اصلا از عقلایی تا میگن یعلم اهل ولایتهی، فوری ذهن میره که یعنی یعلم ویژگی نداره، یعنی میخواد یعنی تربیتش بکنه. این هم از باب مقدمه هست. یا اگر اینو میگه حتما باید پس تعلیم وظیفش هست، حتما تربیت هم وظیفشه. نه، ممکن اینجور نباشه. تعلیم یک ارزش ذاتی و موضوعیت داره و نمیشه که اون را به سادگی از موضوعیت ساقط بکنیم، بگیم نه موضوع اصلی همون تربیت این راهشه، مصداقشه، راهشه. یا اینکه بیایم بگیم الغای خصوصیت بکنیم، بگیم تربیت هم مثل تعلیمه، نه، ممکنه تفاوت داشته باشه.
تعلیم موضوعیت باشه که در نهایت محصول این نظام آموزشی به یه انسان حرفه‌ای منجر بشه.
نه نه نه، اون حکمتش اونه، ولی اینکه اون ولی اینکه میگه آموزش بدی، برای اینکه آموزش اثر خودشو میکنه، توجه کردید؟ حکمتش اونه، برای اونه، ولی نه اینکه این از موضوعیت بیفته. بله، اون که برای اونجا به اونجا منجر میشه حتما، ولی اینکه موضوع از موضوعیت ساقط بشه بگیم مقصود اینه که، یعنی میگه تربیت بکن، حالا راهش هم اینو اقدام بکن، ممکنه بگیم نه، اونی که وظیفه شارع بر عهده او گذاشته اینه که این کار مقدمه را به عنوان یک وظیفه بر او قرار داده، ذل مقدمه را به حال خودش رها کرده، یعنی در حالت حکمت داره. خیلی از جام همینطوره دیگه، شارع اون مقدمه و اون راه را موضوعیت بهش داده، وظیفه قرار داده، که غالبا البته اونم درش هست، ولی احیانا ممکن نباشه.
پس میتونه به این مبلغ برسیم که کلن تو دل تعلیم، تو بندن رو مشروع باید اینجوری در دل تعلیم تربیت هم هست، یعنی تربیتی به جدایی از تعلیم نیست.
حالا اونا دیگه بله هست دیگه علل قاعده، یعنی اینکه شکی در این نیست که روح این قصه اینه که میخواد به سمت تربیت بره، اون داره شکی نیست. و تعلیم با اون اصلا به طور کلی هیچ آموزشی نیست که در یکی از ابعاد روحی انسان یک اثری نگذاره، این درجهش فرق داره. حتی آموزش‌های محض مثل ریاضی و چونا که جنبه ربطی به افعال اعتقاداتم نداره، اون حتما غیر مستقیم داره در شخصیت انسان، در ابعاد روحی انسان تأثیر میذاره. روحیات یک ریاضیدان و فیزیکدان با یک کسی که حقوق خونده یا فلسفه خونده چیزی خونده متفاوته. اینا دامنه و ابعاد تربیتی این علوم و دانش هاست که جای خودشه، اون شکی درش نیست. بله، ولی میخوام بگیم که روح این جام یعنی فلسفه این کار قطعا اونه. ولی ممکنه کسی بگه درست فلسفه اون کار اونه، مثل این که فلسفه نماز معراجه، تنها عن الفحشاء و المنکر، ذکر خدا چی هست. ولی خدا که وقتی میگه نماز بخون، نماز موضوعیت داره گرچه فلسفهش اونه. اینجا هم این که ما یعلم اهل علل امام ان یعلم اهل ولایتهی حدود الاسلام و الایمان، این رو بیان بگیم که تعلیم موضوعیت نداره. اونی که دلیل میخواد مثل انه مسکره، داره میگه که علل امام این که افراد رو تربیت بکنه، حالا رایش هم اینه که آموزش بهشون بده. این که این رو از موضوعیت ساقط بکنیم، یا بگیم نه با الغای خصوصیت بگیم که از این موضوع به یه موضوع دیگه هم تسری میدیم حکم را به خاطر اطمینان، هر دو اینها مواجهه با اشکال. اینجا اطمینانی نمیشه بهش پیدا کرد و لذا اصالت الموضوعیه اینجا محکمه. اصالت الموضوعیه در ان یعلم اهل ولایتی محکمه، یعنی حتما عرصبت که وظیفه رو داره، وظیفه تعلیمی قرار میده بر دوش امام. اینم نکته دوم که بنابراین دیگه حالا این از بحث تربیت یه مقدار فاصله گرفتیم، بیشتر رفت توی حوزه اون بخش از تربیت که تعلیمه. یعنی میگه امام باید آموزش های لازم را به آحاد جامعه بدهه. اینم نکته دو. پس نکته اول وظیفه الزامی از این استفاده میشه، نکته دوم اصالت الموضوعیه در اینجا اقتضای این داره که همون تعلیم مقصوده و خروج از اصالت الموضوعیه به خاطر یکی از دو وجهی که عرض کردیم قابل قبول نیست. نکته سوم این است که عرض شود که این حدود الاسلام و الایمان که در این روایت قرر آمده، این مقصود چیه؟ عرض شود که در این دو احتمال حداقل وجود داره. یکی این که مقصود از حدود اسلام و ایمان این باشه که یعنی تعریف اسلام و ایمان و مرز اسلام و ایمان که چه چیزهایی مقوم اسلامه که اگر کسی نداشته باشه از جرگه اسلام خارج میشه، میشه مرتد کافر، و چه چیزهایی جزء ایمانه و جزء شرایط تکمیلیست، نه مقوم اسلام که اگر نباشد محکوم به ارتداد و کفر بشه. بنابراین احتمال اول، این روایت فقط میخواد بگه که به مردم همون بحث های مرز اسلام و کفر رو در واقع مشخص بکنه، که مرزهای اسلام و کفر و ایمان و اینها مشخص بشه. این خیلی محدود میشه به یک حوزه خاصی، یعنی این جامعه اسلامی و افرادی که در جامعه هن با ضوابط و شرایط اسلام و ایمان و کفر و مرز اینها رو بدونن، بدونه که اگر چه کار بکنه میشه کافر، یا اگر کسی اینجور ارتکاب عملی داشت میشه کافر یا نمیشود کافر. همین مرز کفر و اسلام و کفر در واقع، که خب امر مهمی هم هست دیگه، یعنی به اونجایی که باید تکفیر بکنه بدونه کجاست، اونجایی که نباید تکفیر بکنه بدونه که نباید تکفیر بکنه. این احتمال اوله که حدود تکفیر و تفسیق و ایناست، کجا تکفیر میشه کجا تفسیق میشه، که موضوعی است که امروز هم تو دنیای اسلام خیلی مطرح هست دیگه. از مسائل مهم دنیای امروز ماست که این تکفیر و تفسیق هایی که انجام میشه و حدود و مرزها نشه. عرض شود که این یک معناست که خب یک معنای خاصه. معنای دوم که فراتر از این هست این است که حدود الاسلام و ایمان یعنی اون احکام و فرائض و واجب مستحبات و نمیدونم واجبات و تکالیف و حدود، این یعنی وظایفی که مربوط به اسلام و ایمانه. وقتی میگه حدود اسلام یا حدود ایمان یعنی همه اون چیزایی که نه فقط مرز اینها، نه حدود اینجا دیگه معنی مرز نیست، به معنای شرایط و عناصر اسلام و ایمانه. مثل که الان شما برید تو اصول کافی میگه کتاب الایمان و الکفر، اون وقت اونجا مقومات و عناصر ایمان رو برشمرده در چندین باب، در وسایل همینطور، در کتب روایی ما هست، عامه هم اینجور چیزی دارن، ایمان و کفر، کتاب الایمان و ایمان و الکفر، در بهار هم هست. که اینجا نمیخواد فقط همون بحث مرز رو، تعیین مرز نیست، بحث اینه که عناصر اونها و مقومات و شرایط و ضوابط اسلام و کفر رو برای اونها بیان میکنه، که اون وقت این خیلی دایره وسیع تر میشه. یعنی به جامعه وظایف دینی را آموزش بده، اینجوری میشه. این دو احتمالیه که در اینجا هست. عرض ما اینه که شاید همین احتمال دوم از هر باشه، که حدود که گفته میشه اینجوری نیست که همیشه در معنای همون مجمل و کلی مرز به کار بره، بلکه به حالت تفصیلی میاد توی وظایف و تکالیف هم وارد میشه. این اولا. ثانیا اگر هم کسی این را نگوید، بگه حدود اینجا یعنی مرز اسلام و کفر، عرض شود که ممکنه اون وقت بگیم اینجا الغای خصوصیت باز میشه، یعنی این خصوصیتی نداره که مرز اسلام و کفر رو به اونا نشون بده، نه، یعنی وظایفشون رو باید آموزش بده، یکیش هم حالا مرز اسلام و کفره. اینم احتمال دومه که اگر عرض شود که اون معنا را استظهار نکنیم، معنای دوم بگیم نه معنا همون معنای اوله، ممکنه کسی بگوید که الغای خصوصیت میشه و همه اونها را میگیره، همه اون چی که از عناصر و مقدمات اسلام و ایمانه اون را در بر میگیره. این هم ممکنه اینجور مطلبی گفته بشه، گرچه به نظر میاد که اگر ما بخوایم دقیق اینجا چه بکنیم، این حدود الاسلام و الکفر شبهه مفهومیه داره بین احتمال اول و دوم، و اگر شبهه مفهومیه باشه باید همون معنای قدر متیقن را گرفت. الغای خصوصیت هم اینجا خیلی تام نیست، برای اینکه واقعا ممکنه که یه عنایتی باشه برای اینکه در واقع مرز اسلام و کفر رو میخواد بگه مشخص بکن، از این عبور بکنیم به همه چیز، این هم منقح نیست. ولذا در جنبندیمون در این بحث سوم هم میشه که قدر متیقن این حدیث همون تبیین مرزهای اسلام و ایمانه، که جامعه امام مرزهای اسلام و ایمان را برای مردم تبیین بکنه. تا اونجایی که البته این مرز اسلام و ایمانم کم نیستا، یعنی خیلی چیزا باید آموزش بده تا بدونه کجا اسلامه کجا ایمانه، این جدا بشه. ولی این کارو بخوایم بگیم ریز همه چیزها و تفاصیل اونها رو باید آموزش بده، اون شاید از این نشه استفاده کرد. درسته. درسته. اون بینی حالا ادله دیگه داریم، ولی چقدر میتونه قرینه بشه که اینم مقصود معنای دومه؟ بله البته حالا اینم ما با الغای خصوصیت گفتیم، یعنی همون هم تو ذهنمون هست، اگر کسی اینها در ذهنشون قوی باشه و بگه که مجموعه ادله دیگه که میبینیم ما رو میبره به سمتی که حدود رو به معنای دوم حمله کنیم. حالا اینم دیگه اگر کسی اطمینانی پیدا کرد مانع نداره، ولی رو روال عادی که بریم جلوی خود سخته که اونو. اینم بحث سومی که در اینجا هست. عرض شود که نکته چهارمم اینجا داره که اهل ولایتهی، اهل ولایتهی نشون میده که این مأموریت حاکم در همون چارچوب محدوده ایست که او ولایت داره و حق تصرف داره. اون وقت اگر حاکم حاکم منصوب از قبل اون حاکم اصلی باشه، اون محدوده ولایتش میشه محدد، ولی حاکم اصلی که اون ولایت اصلی به دست اوست، طبعا اهل ولایت او همه بشر میشوند، همه بشر میشن و مقید به حالا جایی دونه جایی نمیشه. این هم اهل ولایت. ولی حاکمان خاص مأموریتشون در محدوده خاص خودشونه. کسی که حالا استاندار یا عنوان دیگری داره در یه محدوده ای، در محدوده دیگه اون وقت اون این وظیفه را نداره. این هم نه، یعنی در همون محدوده ای که او حق تصرف داره دیگه. بله، حالا چجوری حق تصرف داره؟ اون پذیرش بیعت یا نسب، اون دیگه طبق قاعده دیگه، اون علل مبنا. این هم نکته چهارمی که در این روایت هست. این چند نکته در این روایت. حالا بسیاری از اون نکاتی که در اون دو دلیل قبلی گفتیم اینجا هم تسری داره، ولی اونا چون نکته خاصی تفاوتی با اونا نداره دیگه من عرض نمی کنم. 7-8 مطلب در عهد مالک اشتر و در خطبه 34 عرض کردیم که اونا غالبا عیناً اینجا هم جاری میشه، ولی زا نیازی به تکرار نیست. ولی خب البته از سند این مواجهه با اشکال بود، از دلالت هم در مجموع این که بتواند یک وظیفه تعلیمی خیلی عام یا وظیفه تربیتی خیلی عامی از این استفاده بشه راحت و آسان نیست. اون لطف کنید اگه اون چه بیارید کنید
ارزی کشورها
اونو حالا با جای خودش رو بگیم، اونو حالا دیگه بحثای دیگه داره دیگه. یا عرف هم ابواب ما فی صلاح تا صفحه 11. حدیث بعدی صفحه 11 شو حالا میاریم که باشد. این در واقع عهد مالک اشتر و خطبه، این سه اولی هم بود. چهار، پنجمین دلیل از شاد که این روایت در صفحه یادم نیست رو میاریم. نه نه نه، این خیلی باس بریم جلوت. چی شد این که
حالا از اینجا برگردیم؟
خب آره، من میخوام چی بکنم الان؟ صفحه چنده این؟
41.
41 باید برم تا حدود مثلا 30 اینه میدونم.
این همینجا که بکنم دوباره.
بله ببینید، این حالا این عبارتش رو بخونیم بعد اون عرض میکنیم. ببینید این پنجمین دلیل روایتیست از امیرالمومنین سلام الله علیه در بهار جلد 90 صفحه 41 که این از محکم و متشابه هم نقل شده. عبارت اینه که عرض شود که میگه باید لابد دلیل امت من امامن، وقت وظائف امام رو برمیشماره امیرالمومنین در این حدیث بسیار مفصلشون وظائف امام رو برمیشماره. بهار جلد 90 صفحه 41 و محکم و متشابه صفحه 50 روایت از امیرالمومنین هست و در ذیل یه روایتی که چند صفحه بهار رو گرفته وظائف حاکم رو بیان میکنه که مثلا داره میگه و یقیم و فیهم الحدود و یجاهد العدو و یقسم الغنائم و یفرد الفرائد و یعرفهم، شاهد اینجاست، و یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم ما فیه مضارهم. بله، این تعبیر در اینجا داره که میگه ارشاد که فی هذا اوزا و دلیل انا انه لابد دلیل امت من امام یقول و امرهم فیعمرهم و ینهاهم و یقیم فیهم الحدود و یجاهد العدو و یقسم الغنائم و یفرض الفرائض و یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم ما فیه مضارهم. این حدیث که در اینجا داره میگه که و یعرفهم، آموزش بده به اونها و آشناشون بکنه به اون چه که در اونها صلاح، در اون مصلحت اونهاست، و یحذرهم ما فیه مضارهم، و اونها را بترس و هشدار بده به اونها از اون چه که در اون مضار اونهاست. یعرفهم و یحذرهم، قبلش هم یعمر و ینها هم هست که صفحه آورده دیگه، من همونجا میبینم. بله، این حدیثه. این حدیث هم که پنجمین دلیل برای بحث وظایف حکومتی در حوزه تربیت، باید بررسی بکنیم هم سند و دلالتش. اما سند که در صفحه 3، بله بله، یعنی اینقدر حدیث مفصله دیگه. قال ابو عبدالله، این محمد ابن ابراهیم ابن جعفر النعمانی رضی الله عنه فی کتاب تفسیر، اینی که گفتیم صفحه 41 حدیث بسیار مفصله، سندش در صفحه 3 جلد 93، یعنی از 3 شروع میشه تا 40 خورده ای. بله، بله، حالا گاهیش بله، ولی سند اینه. بله داره که اما سند، بحث اولمون سنده. ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم ابن جعفر النعمانی رضی الله عنه فی کتابی فی تفسیر القرآن، که همون کتاب محکم و متشابه نعمانی است. محکم و متشابه نعمانی کتاب مشهوری است در تفسیر. میگه احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، احمد ابن یوسف ابن یعقوب جعفی، اسماعیل ابن مهران، ان حسن ابن علی ابن ابی حمزه، ان ابی، ان اسماعیل ابن جابر. این سند خالی از ضعف نیست، یکی به خاطر همین علی ابن ابی حمزه است که ما در بحث‌های فقهمون چند بار اینو اشاره کردیم. علی ابن ابی حمزه بطائنی یکی از رجال واقفیه است. او و شلمقانی دو سه نفر بودن، سه چهار نفر بودن که بعد از شهادت امام کاظم متوقف شدند، گفتن که حضرت از دنیا نرفتند و امام غائب ایشون هستند و به امامت امام رضا سلام الله علیه اعتقاد پیدا نکردند. بارها هم عرض کردیم در جای دیگه که بعد از شهادت امام کاظم جریان وقف یک جریان بسیار مسلطی بر فضای شیعی شد و کل جامعه شیعه واقعا دو شق شد، دو پاره خیلی هر دو با وزن قوی شد. یک پاره کسانی که به امتداد امامت در حضرت امام رضا سلام الله علیه معتقد شدند، مثل یونس بن عبدالرحمن و صحابه بزرگی از این قبیل، مخصوصا یونس بن عبدالرحمن یه نقش رهبری ایفا کرد در مبارزه با جریان وقف. به یک گروهی هم مثل شلمقانی و علی ابن ابی حمزه بطائنی و امثال اینها که در برابر امام رضا قرار گرفتن، و رضا امام رضا رو هر وقت شما بخواید تحلیل بکنید حتما موضع و تاریخ و شخصیت امام رضا را با ملاحظه واقفیه و تفسیر کرد. این جریان خیلی قوی بود و بخشی از تلاش امام رضا و مثل یونس بن عبدالرحمن اونها برای معالجه این انحراف اعتقادی بود که پیدا شده بود، و البته معالجه شد. وقف و واقفیه امتداد نداره الان، خلاف مثلا زیدیه یا اسماعیلیه ما الان واقفیه در عالم نداریم. شیعه مثلا که واقفیه باشه ظاهرا نباد باشه. و خب اون وقت این علی ابن ابی حمزه بطائنی از اصحاب نزدیک حضرت بود و به خاطر اون مسائل حالا هوا و هوس و ریاست و مال و مقام و نمیدونم این چیزایی که بود که حالا اینا در تاریخش هم آمده، اینا اموال زیادی هم پیششون بود از امام کاظم، اینا قائل وقف شدن و اموال رو ندادن به امام رضا. نه ظاهرا واقفی به این معنی ظاهرا نباشن. حالا حالا عرض میکنم، این علی ابن ابی حمزه بطائنی از اصحاب مهم بود بعد از شهادت، تا زمان شهادت امام کاظم بالاخره یک شخصیت مشهور جا افتاده معتبری بود، با شهادت ایشون ساقط شد ایشون و به انحراف. وقت راجع به علی بن ابی حمزه بطائنی در رجال ملاحظه بکنید در تنقیح المقال و معجم اینها سه قوله. یه قول این است که به روایاتش عمل میشه، حتی روایاتی که بعد از وقف داره میگن به لحاظ وثوق روایش مشکل نداره، این یه قوله، چون لازم نیست عدالت و اینها که لازم نیست، همین که موثق باشه کافیه. قول اول در علی ابن ابی حمزه بطائنی قبول روایاتش مطلقا. قول دوم این است که مطلقا روایاتش قبول نمی شود. قول سوم که به لحاظ نظری و تئوری قول درستیه ولی نتیجهش عرض میکنیم که خیلی تفاوت پیدا میکنه، اونه که روایاتی که در دوره قبل و صحت خود فکری و اعتقادیش آمده قبول میشه، اما روایاتی که در دوره فسادش و چی آمده قبول نمیشه، دیگه وثوقی بهش نیست. این قول سومه. منتها گفتن که ثمره نداره این قول سوم الا ما شذ و ندر، برای اینکه غالبا ما راهی نداریم که بفهمیم که علی بن ابی حمزه بطائنی این راوی که داره از اون نقل میکنه در چه زمانی داره از اون نقل میکنه. اگر راهی پیدا بکنیم که میشه دا ولی کمه، راهی پیدا بکنیم که بفهمیم این راوی از او در زمان امام کاظم داره نقل میکنه، احتمالاً میشه به روایتش عمل کرد. ولی اگر بدانیم که بعدشه یا تردید داشته باشیم که قبل یا بعده، نمیشه عمل کرد و غالبا هم محل تردیده.
این روایت قلیه نداره تمدید در مورد امامت بحث میکنه، خود این قلیه نمیشه که مال قبل و بعد
به ادامه امامت و اینها نیامده، به ادامهش نیامده که قرینه ای نه پیدا نکردیم که چه بشه. نه مخصوصا که پسرش هم داره از اون نقل میکنه، این پسرش معلومه دیگه براش فرق نمیکنه کی و چی و کجا باشه، بحث ادامه امامت و حالا سلسله امامت و نام در این نیست. بعید میدونم، حالا بازم دقت بکنید از این نظره که به خاطر علی ابن ابی حمزه بطائنی این روایت رو این نظر ضعیف میشه. پسرش هم توثیقی نداره ظاهرن اینجوری که بزنه میاد، یکی دیگه هم هست که توثیق نداره، بذار این روایت علایالن روایت معتبر نیست، مثل همون روایت قبلی مقطوع و مرسله بود، این از سندش آمده ولی سندش مواجهه با ضعفه.
محتوا
اگر محتوای غنی
باشه
خب حالا اون دیگه، بله حالا اون دیگه بله حالا دیگه بقیهش دیگه فردا صلی الله علیه و آله. بله
استفاده نمیشه که